أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر اللهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد عده وقت که به شبهه بود. خب عرض کردیم از مجموع ادله اینجور استفاده میشه که جایی که مرد زانی باشه و زن شبهه در موردش باشه، عده ثابت نیست. البته علتی که عده درش ثابت نیست این هست که ما دلیلی بر ثبوت عده در اینجا ها نداریم. عده ما دلیل و الا نه نکته ای که مرحوم سید، یعنی عرض کنم خدمت شما، بحث عده وقتی به شبهه و بحث مزنیوبه ها رو به تفصیل در یک فصل، الفصل الخامس فی جمله من المسائل المتعلقه بالعده، رو به تفصیل وارد شدن. عروه الوثقی جلد 6 صفحه 161 مسئله 2 هست. من حالا اون مسائلش رو میخونم، یه توضیحاتی در اون مورد میدم و دخالت هم داره در این بحث. ایشون میفهمد که قد ذکرنا سابقا انه لا تجب العده من الزنا فیجوز تزویج المزنی بها بلا عده ولا استبراء اذ لا حرمت لما الزانی من غیر فرق بین ان تكون حاملتا من الزنا او لا. این تعلیلی که اذ لا حرمت لما الزانی، این تحلیل چیه؟ در واقع که اصلا ما روایتی نداریم که لا حرمت لما الزانی که بخواییم به او تمسک کنیم. او یا میخوان اینجور بگن که از تناسبات و که موضوع اقتضا میکنه که عده به جهت حرمت احترام این وقت صورت گرفته باشه و این احترام این وقت که وقتی این وقت اش محرم بود و احترام نداشت این عده ثابت نمیشه. خب اگر به این بیان ما بخوایم مشک کنیم، اگر از یه طرف مرد یا زن یکیشون وقتیشون وقتی شبهه باشه، خب به اعتبار اون احترام وقتیه که اون شبههی که هست و وقتیش محترم هست ممکنه بگیم عده ثابت میشه. ولی ما عرض کردیم اصلا ما عموماتی که اقتضا کنه عده در کل دخول ثابت هست ما همچه عموماتی نداریم. این رو انکار کردیم وجود عمومات رو و از فتوای علمای عامه و خاصه هم این مطلب استفاده نمیشه. بله اگه کسی در زانی قائل به ثبوت عده باشه طبیعتا در این صورت هم که زنای من طرف واحد باشه این ها جو هم باید به طریق اولا عده رو ثابت بدونه، ولی اون رو هم ما عرض کردیم دلیل خاصی ما نداریم. عمدش عدم دلیل بر ثبوت عده است، نه اینکه یه اطلاقاتی داریم لا حرمت لما الزانی اون رو از تحت اون ادله خارج میکنه. خب این چکیده بحث گذشته. حالا مرحوم سید در اون فصل پنجم مسائلی رو هم در مورد زنا، عده از زنا، هم در مورد عرض کنم خدمت شما عده وقتی به شبه داره. من ابتدا این چند مسئله که مربوط به این بحث هست میخونم، بعضیش رو یه توضیحات مختصری هنگام خوندن مسائل میدم، بعضیش نیاز به بحث مفصل تر داره، اینها رو به تدریج صحبت میکنیم. خب مسئله دو این هست: قد ذکرنا سابقا انه لا تجب العده من الزنا فیجوز تزویج المزنی بها بلا عدتن ولا استبراءن اذ لا حرمت لماء الزانی. این تعبیر لا حرمت لماء الزانی ممکنه مرحوم سید اشاره به این داشته باشه که عده به منات حرمت ماء الزانی هست، بنابراین اینجا چون حرمت نداره عده هم ثابت نیست، ولی این صریح این هست استبراء رو هم میخواد نفی کنه. اگر در جای استبراء ثابت باشه، استبراء به خاطر حرمت نیست، استبراء به خاطر اینکه اختلاط انصاب ایجاد نشه و انصاب مخلوط نشه، خب این ربطی به حرمت داشتن و حرمت نداشتن نداره. و من اونا یه از هر که در عام بعضی ها قائل هست، عبارتشو خوندیم در عبارت مغنی ابن مدامه، بعضی ها قائل به ثبوت عده شدن در زنا به خاطر اینکه گفتن علت عده در زنا هم هست، اون اختلاف انصاب هست. اختلاط، عدم اختلاط انصاب اثبات عده نمیکنه. عده سه قرعه، استبرا یک حیوتن از همون مقدار کافی هست، یک نوع احترامی برای اون ازدواج قبلی هست در موارد مثلا طلاق، یه احترامی به عده طلاق، عده وفات به شخص متوفا هست و امثال اینا. و خب این که در وقتی به شبه هم احترام ثابت شده، دلیلش شرعی هست که روش اختزا میکنه در وقتی به شبه احترام داشته باشه. اما در مورد زنا هم آیا یک همچی احترامی نداره؟ وجهی نداریم که بگیم که شارع مقدس به زانی میخواد احترام بگذاره همسالی اینا. بنابراین بله، اگر بخواید استبراء رو با اون بیان ثابت کنید که بعضی قائل به استبراء شدن، چون در مورد زنا از عامه که خوندیم سه قول بود، یک قول اینه که عده ثابته، یک قول اینه که استبراء ثابته، یک قول اینه که اصلا عده هم وجود نداره، هیچ نه عده نه استبراء، هیچ کدوم از اینها وجود نداره. بنابراین اگر برای اثبات استبراء شما به نکته اون چیز اختلاط انصاب توسل کنیم و لهو بجون، البته اون هم ممکنه ما بگیم که آن چیزی که منشأ عده هست اختلاط انصابی هست که در عرض کنم خدمت شما در مورد زانی، چون ملحق به اتاده در مورد زانی هم ممکنه بگیم عرض کنم خدمت شما الحاق نسبش چون مشکلی نداره، این حکم ظاهری اختلاط انصاب چون در اینجا وجود نداره مثلا عده ثابت نیست. به هر حال این تعلیلاتی که عامه رو مبانی قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی های خودشون میکنن خیلی برای ما موضوعیت نداره، ما باید ادله خودمون رو ببینیم که به چه شکل هست و در مورد اونها صحبت کنیم. من غیر فرقن بین ان تکون حاملتن من الزنا اولا، نه الاولا ما عدم الحمل، الاولا ما عدم الحمل استبراءها بهیدتن لکن ان السرائر ان علیها العده. تو حاشیه داره که کذا ولم نجده فی السرائر و ظاهر انه مصحف التحریر و نسبه فی المثالک 49 صفحه 263 الى تحریر. این که بین سرائر و تحریر قاطی میشه علتش رمزهایی هست که برای این دوتا کلمه به کار میبرن. یر رمز تحریره، ایر لمز سرائره. این دوتا رمزها گاهی اوقات با هم قاطی میشه. مراجعه به منابع، یعنی دو بعضی از منابع به صورت رمز مطالب رو می‌نویسن، بعد این رمزها تو منبع بعدی میان رمز رو تبدیل میکنن به اسم روشن و سریع و در این تبدیل ها این اشتباهات رو میدن. شبیه همین یه موقعی مثال زدم که مرحوم مجلسی یه جایی، مرحوم مجلسی در عرض کنم خدمت شما، بهار از دلایل الامامه یه روایتی نقل کرده بود، به نقل از شیخ صدوق نقل کرده بود، شیخ صدوق. بعد این بعد من مراجعه کردم دیدم ابی جعفر محمد ابن علی بوده، اون ابی جعفر محمد ابن علی هم مراد شلمغانی بوده. این ابی جعفر محمد ابن علی رو تصور کردن که شیخ صدوقه، این اسم تبدیل کردن به اسم مشابهش و این تحریف رخ داده. این ما نحنفی هم در واقع در اصل مثلا یر بوده، یر به ار تحریف شده بوده، ار رو هم حالا یا همون یر رو خیال کردن اره و تبدیلش کردن به سرائر و همچی مطلب چنین شده. به هر حال و عن المسالک لا بأس به حذرن من اختلاط المیاه. خب این حذرن من اختلاط المیاه لازمش این نیست که عده ثابت باشه، همین که استبراءها به هیلتن باشه کفایت میکنه استبراء، مگر مرادشون از عده همین معنای مجازی استبراءها به هیلتن باشه. و فی الحدائق وجوبها، وجوب الخبر اسحاق ابن جرير و حسن ابن علی ابن شعبه المعیدین به اطلاق مدل على وجوبها به دخول و الماء. این حالا خبر اسحاق ابن جرير و حسن ابن علی ابن شعبه رو فردا میخونم. حسن علی ابن شعبه یعنی روایت های محف العبور، اینو حالا فردا میخونیم در موردش صحبت مختصری میکنیم. المعیدین به اطلاق مدل علی وجوبها ها به دخول و الماء. و البته تعبیر معیدین داره که دلیل نگرفته امثال اینها، که انم حالا بگیم نسبت به زنا این دخل به امرأتن خارج هست، اونا رو شامل نمیشه با امثال اینا بگیم. حالا اونا شو باید اینو بعدا در مورد این اطلاق صحبت میکنم که آیا خوش این اطلاق، حالا منهای اون جهتی که ما داریم این رو حالا در موردش شنبه صحبت میکنم انشاءالله. والاقوام و ذکر من عدم الوجوب و حمل الخبرین على الندب للاصل، که نه اصل ندبه، البته اصل به تنهایی کافی نیست که خبرین رو محمد بر ندب کنیم. اگر ظهور خبر در وجوب هست، ظهور بر اصل مقدم هست. این یه مطلب. مطلب دوم ول عمومات و اطلاق مادل عمومات رو نمیدونم مراد عموماتشون چی میگه، که چه عموماتی رو اونجا فرموده. و اطلاق مادل و اطلاق مادل علی جواز تزویج به زانیه علی کراهتن، علی کراهتن. حالا جواز تزویج به زانی علی کراهتن به نظر میرسه که اون ناظر به این جهت نیست که آیا عده باید نگه داره نباید عده نگه داره. یه شبهه‌ای بوده که نفس زانی بودن به محاوه زانی بودن مانع ازدواج هست، تزویج به زانیه به نفسه محرم هست. اون ناظر به این هست که تزویج به زانیه مکروه حرام نیست، اون که حالا عده داره عده نداره، استبرا داره استبرا نداره، امثال اینها، اوناش رو اصلا نمیتوانیم اونها رو مطرح کنیم. خب این مسئله اول. مسئله بعدی، تجب العده للوضع به شبهه که ما اشرنا الیه سابقا، سواء کانت المرأة مزوجه او خلیه، و ان عدتها عدت الطلاق للاخبار الوارده فی من تزوجت فی عدتها من قولی علیه السلام و ان دخل بها فرق بینهما و تأخذ ببقیت العده من الاول ثم تأتی عن الثانی ثلاثه قروء ثلاثه اغراء مستقبله. این تعبیری که ایشون نقل کردن، و ان دخل بها فرق بینه و تأخذ ببقیت العده ثلاثه اغراء مستقبله، این مضمون روایات ما هست. البته ما قبلا تو روایاتی که میخوندیم، روایتی که این مطلب درش وجود داشت، نه این الفاظ، این مطلب درش وجود داشت رو نکردیم. و البته این تعبیر که ایشون ثم تأتی عن الثانی ثلاثت و اقراء مستقبله، این تعبیری هست که تو روایت صحیح حلبی هست، و استقبلت عدتا اخرى من الاخیر ثلاثت و قروع. همچنین تو روایت محمد مسلم علی جعفر هست، و استقبلت عدتا من تعبیری که ایشون نقل کردن همین تعبیر هست که در منابع عامه نقل شده است. خب حالا این روایتی که در ناصریات نقل شده است از امیر، اینو در بعد احتمالا اینو معمولا روایت از عامه نقل میکنند، اینها بعد مراجعه بکنیم روای عامه ببینیم که این به چه تعبیری هست، چه کشی شکلی نقل شده. خب حالا عرض کردم مضمونش تو روایت های ما وجود داره و از امام باقر و امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده تو صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم. نعم اذا كانت معقوده بالعقد الانقطاعی ثم تبين فساده ممکن ان یقال تعتد به عده المتعه. اگر اون زن معقوده به عقد انقطاعی باشه بعد مشخص بشه که این عقد فاسد هست، ممکنه بگیم که تعتد و عده المتعه. عرض کنم خدمت شما دو جور یه مطلبی هست که مرحوم سید داره، زن همین زن مشخص معقود و عقد انقطاعی باشه، بعد مشخص باشه که این عقد فاسده. یه جور وقتی به شعبه یه که درش عقد انقطاعی مطرحه، یه جوری دیگه این هست که مرد با زنی مباشرت کنه به تخیل اینکه این زن معقوده به عقد انقطاعیه. اصلا معقوده به عقد انقطاعی هم نبوده، ولو عقد انقطاعی باطل، خیال میکرده که مثلا وکیلش این معقوده به عقد انقطاعی رو کرده، یا یک شخص دیگه این خانم رو خیال میکرده معقوده عقد انقطاعی خودشه، معقوده عقد انقطاعی خودشه. مطلبی که تو عبارت مغنی ابن قدامه خوندم، یک وطیه به شبهه مطرح میکنن، یک وطیه به نکاح فاسد مطرح میکنن. این صورتی که مرحوم سید مطرح کرده، وطیه به نکاح فاسدی که اون نکاحش نکاح منقطع بوده در نظر گرفته، ولی ممکنه ما بگیم نه، معقود به عقد شبهه هم، اگر شبهه منشأ شبهه تخیل این هست که این معقوده به عقد موقت هست، این معقوده متوهم به عقد انقطاعی هم عدهش عده متعصب. خب و اما اذا کانت عمتن فیکفی فی حال افتبرا ولو کانت ذات زوجتن و من. خب این تمام و مبدعها، اینم بحثی است که خیلی مهمه، و مبدعها آخر و وطع وطعت شبهتن و یحتمل کونه من حین ارتفاع شبهه و یحتمل تفصیل بین الوطع المجرد عن العقد فمن حین الوطع و الوطع بالعقد الفاسد فمن حین ارتفاع شبهه بدعوى ظهور اخبار الوارده فی عدم التداخل فی الاعتداد من حین ارتفاع شبهه اذا وطعت بالعقد الفاسد ثم طلقها زوجها. این حالا ببینیم آیا واقعا این مبدأ وطی به شبهه چیه. اینم تو روایاتی که من حالا همه روایاتش رو جلسه قبل خوندیم، من رو یه بار دیگه مراجعه کنیم ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. مسئله بعدی، لا اشکال فی عدم جواز وقت احال زوج فی ایام عدت حال الوقت به شبهه و هل یجوز له سایر الاستمتاعات اولا و جهان و القولان من انها لم تخرج عن الزوجیه و یحصل الغرض من العده و هو عدم اختلاط الانساب به ترک الوقت و اما الاستمتاعات الاخر فلا دخل له فی ذلك و من ان مقتضى العده الاجتناب عنها مطلقا و هو الاحوط و ان کان الاول اقوى. خب این حالا ببینیم آیا عده اصلا یعنی چی بیدیش کامیله که اشتر. عده اونی که به نظر بیده در عده هست، اگر زنی مزوجه نباشه بگم باید عده نگه داره، یعنی اشخاص نمیتونن باش تزویج کنن، تزویج با اون زن جایز نیست. در ما نحنفی هم اگر اون زن مزوجه نباشه، این که میگیم عده باید نگه داره یعنی در این ایام عده تزویج به او صحیح نیست، ولی اگر نسبت مزوجه گفتن باید عده نگه داره، که این عده به معنای این هست که اجتناب عنها مطلقا ما هم که دلیل نداریم. نه، با همین جهت معلوم سید میفرماید که عده دار بودن ولو به اعتبار قرضش ظهوره و بیشتر از این ظهور نداره، در این که باید از مباشرت جلوگیری کنه و سایر استطاعات مانعی نداره. و البته اگر اون بحث قرض از عده رو هم بخواییم مطرح کنیم، باید بگیم تر کل وقت فل قبول، اما وقتی در دوباری که بحث اختلاف انصاب درش مطرح نیست، همچنین وعدهای تفخیز و اینها اگر اون هم از مصادیق وعده تلقی بکنیم، اونها رو باید بگیم اشکال نداره، امان این معلومه، چون علال قاعده مراد از به اصطلاح جواز وقت فقال زوج یعنی وقت اوها قبولا مراد هست. خب اذا کانت الموتو به شبه خلیتا یجوز لباطئها ان یتزوجها قبلا رضاء عدتها من بلا اشکال. و اما این ایشون میگه که موتو به شبه اگر خلیه باشه واطئش میتواند ازدواج کنه. اینو ببینیم آیا از روایت هایی که اثبات عده کرده، عده نسبت به خودمون واطئ هم اثبات میشه یا ازش عده نسبت به واطئ اثبات نمیشه. اینکه شما فهم بلا اشکاله ملالان عدله شو باید یه بار دیگه ملاحظه کرد. و اما غیر و فعلیه چود لازالکه املا یاد و حرومن المحکی عن المثالک جوازو بین کان الله یجوز و مغاربتو هم الا بعد الخروج من العده و ذالک لعدم المنافات بین نکون ها ذاته ذاته بعلن معکون ها فی العده منافاتی بین این ها نیست. والاقوى عدمه لأصالة عدم تأثير العقد. اقوى عدم هست شوید اصل عدم تأثير العقد هست. این اصل و اینها در صورتی هست که ما عمومات در مورد عقد نداشته باشیم، اگر عمومات داشته باشیم اصل صحت در عقد باید بگاه میکنه و صحیح باشه. عمدش دلیل دوم هست و اطلاق ما دل من الاخبار علا عدم جواز نکاح فی العده. اطلاق ما دل من الاخبار علا عدم جواز نکاح فی العده، من تصور میکنم که نه، لازم نیست که به این شکل به ادلهی که عدم جواز نکاح فی العده رو اونا تمسک بکنیم. اصلا تعتدو عده نگه میدارد، خود این عده نگه می‌دارد. اگر در مورد شخص خلیه گفتن این باید عده نگه داره، اینه باید ازدواج نکنه. عده نگه هم فرض کنید در مواردی که عده مزوجه، عده مطلقه، عده طلاق، عده طلاق، عده وفات، امثال اینا. عده یعنی زمانی که شخص نمی‌تواند درش ازدواج کنه. اگر مزوجه باشه عده معناش این هست که نمیتواند وقت کنه. خود مفهوم عده نیازی نیست به اینکه ادله‌ای که بر عدم جواز نکاح فی العده به اون ادله ما بخواهیم توسط کنیم. و یا برامون صاحب الجواهر اقتناع المسئله الوجهین من جواز غیر الوقت من صاحب الاستمتاعات و یجوز و عدم جواز ها فلا یجوز از علی هذا لا یبقی تأثیر العقد الواقع اصلا فلا یمکن صحته بخلاف یعنی اول کفایت تأثیری فی غیر الوعد من سایر الاستمتاعات. این چی که اینا درست نیست. ممکنه یک عقدی صحیح باشه ولی تأثیرش این باشه که بعد از مدت دیگری تأثیر بگذاره. فرض کنید بنابر مبنای منصوب به شیخ طوسی در مورد این که ملکیت بعد زمان خیار میاد در معاملات، این که ملکیت فاصله بیفته با زمان عقل باعث نمیشه که این عقل رو بگیم ما صحیح نیست بگیم در زمان خیار، نه، همین مقدار که بشود بعد از زمان عده احکام زوجیت رو بار کرد، این همین مقدار کافی هست برای اینکه عده رو ثابت کنه. خب از ظاهر مسئله 6، از ظاهر عدم ثبوت نفقت و فی ایام عده تا من وقت شبهه اذا کانت واجبه علل و لیست ملحقتا به ناشزه و این قلنا به عدم جواز مطلق الاستمتاعات به حالها حال زوجته یه حال الاحرام. اصل اولیه در زوجه این هست که نفقه واجب باشه، این که ناشزه نفقه واجب نیست به خاطر این هست که عصیان رب کرده. خود همون روایاتی که به استدلال بحث ازدواج موقت این مطلب تو بعضی روایات هست که اگر زن حاضر نشه خودشو در اختیار مرد قرار بده به همون مقدار از اون مهرش کاسته میشه، مگر ایام الحیض که ایام الحیض اون نفعه نها له از اون هم استفاده میشه که اون چیزی که به خاطر به اصطلاح از اون همون هم معید همین مطلب هست که اینجا نفعه ثابت نمیشه. خب حالا دیگه بقیه مسائل باشه برای حالا این مسائل رو بعدا در مورد صحبت میکنیم. الله علیه و سلم و علیه و سلم.